یعنی نه فقط بحث اینه که مثلا ایشون دختر منه، اتفاقا میخواد اینجا بگه صحبت فضایل فاطمه زهرا بحث خانواده نیست، یک صرف انتصاب خانوادگی. نه آقا، من حجت خدا هستم، من ولایت دارم، فاطمه تو بضعتون منی، فاطمه هم همچنینه،
تمام اون جنبه‌های
تمام اون جنبه ها، یعنی ایشون هم حجته. بعد در ادامه باز میان میفهمن که فمن اغضبها اغضبنی، غضب او باعث غضب من میشه. خب ما زمانی میتونیم این کلام رو بفهمیم، حالا در حد فهم خودمون، که بفهمیم آقا رسول خدا چه شخصیتی است. رسول خدایی که رحمت للعالمینه، رسول خدایی که حجت خداست، رسول خدایی که در واقع حکم قرار دادن او موجب ایمانه و عدم توجه به حکم او موجب کفره، رسول خدایی که غضب او اصلا موجب خروج از دینه. ما در منابع اهل سنت این رو داریم، در یک موردی در تاریخ داریم، بریده اسلمی آمد محضر رسول خدا و شروع کرد تنقیص امیرالمومنین کردن، پشت امیرالمومنین سه آیت کردن و حرف زدن، حضرت به شدت غضبناک شدن، فخرج مغضبن، با غضب اومدن بیرون و بعد گفتن که چرا بالاخره یه عده دارن علی رو تنقیص میکنن. بریده اینجا فهمید که داستان از چه قراره، این در منابع اهل سنته، موجب الوسط طبرانی. بریده فهمید، گفت یا رسول الله به صحبه به حق اون هم نشینی که با شما داشتم ابسط یدک ابایعک که علل اسلام جدیدن، آقا دست تو بده من دوباره جدید به صورت جدید بر اصل اسلام با شما بیعت بکنم. بعد در ادامه روایت داره که فما فارقتهو، من رسول خدا رو رها نکردم تا اینکه باش بیعت کردم بر سر اسلام.
یعنی به خاطر بدگویی از حضرت علی از دین خارج شد.
بله، از دین بله، موجب غضب شد و این غضب باعث شد که از دین خارج بشه. حالا حضرت زهرا سلام الله علیها شخصیتی هستند که پیامبر فرمودن فمن اغضبها اغضبنی، هر که او رو غضبناک کنه منو غضبناک کرده. غضب پیامبر موجب چیه؟ خروج از دین. روایت اهل سنت. این میشه حجت. می‌بینید، یعنی فوق حجت حتی میشه. بله. یک شخصیتی که بالاخره اسلام افراد بنده به این شخصیت، دین افراد بنده به این شخصیت. شما این زمانی میگی آقا مثلا در غیبت امام زمان طبق فرموده حضرت ولیعصر علما و نواب عام امام زمان حجت بر ما هستن، ما باید فرمایششون رو گوش کنیم.
درست.
خب این زمان اینجوریه، اما این زمان نه، فقط صرف حجت نیست، بالاتر از این حرفاست. آقا دین من بنده به این شخصه، اگر کاری بکنم که این شخص کوچکترین غضبی در چهرهش و در رفتارش ظاهر بشه نسبت به من، از دین خارج شدم. این دیگه فراتر از حجیته. خب این هم یک در واقع روایتی. جالب اینجاست که همین روایت در صحیح مسلم هم آمد. چرا من میگم صحیح مسلم؟ به خاطر اینکه یک مبنایی برادران اهل سنت دارن و اون اینه که اگر یک روایتی هم در صحیح مسلم و هم در صحیح بخاری بیاد و متفق باشه، یعنی این دو تا اتفاق داشته باشن، برای این روایت در اعلی درجه اعتباره، یعنی دیگه بالاتر از این
نیست.
هیچ حرفی نیست و بالاتر از این هم نیست. یعنی خب در صحیح مسلم همین مسئله در کتاب فضائل الصحابه صفحه 1903 اومده که فاطمه انما فاطمه تو بضعتون منی، انما
فقط
فاطمه پاره وجوده من هست، یعوینی معاذه ها، اذیت میکنه من رو هرچی او رو آزار بده. خب این هم باز یک دسته از روایاتی که در این زمینه وجود داره.
خب ممنون و متشکرم از شما آقای روستایی، از اینکه نکات خیلی قشنگ و خوبی رو به خوبی هم بیان میکنید، مخصوصا که شنونده های ما به هر حال طیف مختلفی دارند، گاهی هستند شنونده های خوبی که میخوان با این معارف آشنا بشن و تازه قدم توی این مسیر گذاشتند، و داریم شنونده هایی هم که سالها توی این مسیر کار کردن، زحمت کشیدن، معارفی رو به دست آوردن. من فکر میکنم این نکاتی که شما میفرمایید برای همه شنونده هامون جالب و جذاب هست و انشالله که کمک کنه یک قدم به معرفت حضرت زهرا نزدیکتر بشیم. اینجا ویژه برنامه بانوی بینشان هست از رادیو معارف در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تقدیم شما میشه.
سر به قدم را داغ تو خم کرده، میگیری گشتم با دست برم کرده. تک و تنها مرا زهرا بی تو علی مانده تک و تنها مرا زهرا بعد از تو میمانیم من و غمها مرا زهرا در این دم آخر حال دل من را میدانی ای زهرا میترسم از این که عمرم شود بی تو طولانی ای زهرا فریاد و بغضم در قفس مانده مرا زهرا در سینه یه تنگم نفس مانده مرا زهرا.
تسلیت و تعزیت بنده و همکارانم رو در ویژه برنامه بانوی بینشان پذیرا باشید. از رادیو معارف در خدمت شما هستیم در سالروز شهادت مادر بزرگوارمون بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، و امیدوارم که تا اینجای بحث و نکاتی که در برنامه مطرح شده مورد قبول و پسندتون واقع شده باشه. اجازه بدید یکی دو تا پیامک بخونم و بریم سراغ ادامه بحثمون. آقای قربان علی اسماعیلی از چمگردان اصفهان پیامک زدند و نوشتند شهادت بانو و شفیع دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها بر مولایمان صاحب الزمان و همه شیعیان تسلیت. و آقای هاتفی از آلانق هم پیامک زدند و نوشتند سالروز شهادت مظلومانه خانم فاطمه زهرا را به همه شما تسلیت میگم. و خانم آبادی از عراق دو بیت شعر برامون فرستادند: گریه کن هیدر که مقصد مشکل است، این جدایی از محمد مشکل است، گریه کن زیرا که دخت آفتاب بی خبر باید بخوابد در تراب. امیدوارم که خدا بهمون لیاقت بده لحظه به لحظه معرفتمون نسبت به حضرت صدیقه کبرا بیشتر و بیشتر بشه. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر اکبر روستایی هستیم، کارشناس تاریخ اسلام، و در مورد شخصیت حضرت زهرا، توصیف حضرت زهرا و احادیثی که حضرت زهرا سلام الله علیها رو وصف کردن در منابع اهل سنت داریم از ایشون میشنویم، که خب نکات خیلی خوبی هم تا الان مطرح شده. دوست دارم سکوت کنم و ادامه بحث رو از ایشون بشنویم. در خدمت شما.
خواهش میکنم. خب همونطوری که مستحضرید ما گفتیم که مقامات حضرت زهرا سلام الله علیها در روایات نبوی در مصادر اهل سنت در دو بخش رفتار و گفتار قابل بررسی و ملاحظه است. خب در بخش گفتار ما مطالبی بیان کردیم به مقتضای بالاخره وقت برنامه درباره اینکه بالاخره غضب ایشون به گونه ایست که غضب خداوند و شادی خداوند دایر مدار غضب ایشونه، با سند معتبر از منابع اهل سنت این رو بیان کردیم. عرض کردیم که غضب پیامبر هم به گونه ایست که در اثر غضب از زهرا ایجاد میشه. اگه چیزی از زهرا رو غضبناک بکنه، پیامبر رو غضبناک کرده و این غضب موجب خروج از دین هست. و خدمت شما عرض کردیم که ایشون پاره وجود پیامبره، مطالبی عرض شد. اما شما این نکته رو فهمودید درباره مصادیق این غضب.
بله.
مصادیق این غضب چگونه بوده؟ آیا اصلا ذکر شده در منابع یا ذکر نشده؟ ما درباره مصادیق غضب از زهرا سلام الله علیها چند گونه مطلب داریم در بالاخره روایات برادران اهل سنتمون. یک بحث، بحث عدم بیعت ایشون با حزب حاکمه. شما ببینید مثلا آقای غزالی در کتاب سر العالمین و کشف موفد دعاین یه عبارتی داره، میگه فإن العباس و اولاده و علی و زوجته و اولاده لم يحضروا حلقة البيعة. این در سر العالمین صفحه 18 اومده. میگه عباس و فرزندانش، عباس عموی پیامبر، علی ابن ابی طالب صلوات الله سلام علیه و همسرش و اولادشون لم يحضروا حلقة البيعة، اصلا در حلقه بیعت حاضر نشدن، بیعت نکردن. خب چرا بیعت نکردن؟ طبیعتا از زهرا از حزب حاکم غضبناک بود که این کار رو انجام بله. ندادن. خب این یک نمود غضب از زهرا سلام الله علیها. نمود دیگری که ما در غضب از زهرا ملاحظه میکنیم و اتفاقا در منابع دست اول هم این مسئله رو مشاهده میکنیم مثل کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم، یعنی از اون دست گزارشاتی است که این دو نفر به صورت متفق نقل کردن و دیگه در اعلا درجه اعتبار این مسئله. غضب ایشون برای بحث در واقع فدک و در حقیقت برای بحث امامت امیرالمؤمنین صلوات الله سلام علیه و آله بود. خب میدانید که بعد از رسول خدا و در دوران پسا نبوی علی رغم تأکیدهای فراوانی که رسول خدا در 23 سال عصر نبوی درباره امامت و جانشینی پس از خودشون که اولا الهی است و ثانیا مصداق اون امیرالمؤمنین مطالب فرموده بودن، اما در دوره پسا نبوی علی رغم تمامی این مطالب باز ما ببینیم قضیه به گونه دیگه رقم میخوره و افراد دیگری میان در عرصه سیاسی جامعه ظاهر میشن. خب حضرت زهرا سلام الله علیها به این مسئله واکنش نشون دادن و مقابله کردن، اما این در قالب چی بود؟ در قالب مسئله فدک بود. یعنی یکی از مسائلی که به صورت خیلی جدی از زهرا مسئله امامت امیرالمومنین رو پیگیری کردن در قالب مسئله فدک بود، نه اینکه به گونه های دیگری نبوده. چرا؟ ما در منابع شیعه و اهل سنت داریم که از زهرا چندین مرتبه در جاهای مختلف اصلا به حدیث قدیر استناد کردن که حالا یه وقتی میطلبه که ما استدلال های از زهرا سلام الله علیها رو به حدیث قدیر مورد بررسی قرار بدیم، یه وقتی میطلبه که اقدامات هشتگانه از زهرا سلام الله علیها رو در این مدت 75 یا 95 روز اون اقداماتی که ناظر به امامت مورد بررسی قرار بگیره. اما الان موضوع بحث ما اون نیست. ما فقط اینجا یکی از اون مصادیق غضب حضرت زهرا رو می‌خوایم بگیم که تصریح شده به بحث غضب. ببینید در کتاب صحیح بخاری چاپ بیت الافکار دو ولیه چاپای تک جلدی چاپ عربستان هست این کتاب، در صفحه 591 کتاب فرض الخمس روایت 3093 ماجرای فدک رو که نقل میکنه میگه فقط بعد فاطمه از زهرا غضب میشدن. و جالب اینجاست که حضرت زهرا سلام الله علیها در این مدت زندگانی خودشون که حالا روایت ما 75 یا 95 روزه، روایت اهل سنت 6 ماهه، داره که مستمر این مسئله رو تقاضا میکنن. و کانت فاطمه تسأل، کانت تسأل فعل مضارع که کانه کنارش اومده استمرار رو میرسونه، یعنی این مسئله طولانی بوده. چی بوده؟ من ماترک رسول الله من خیبر و فدک و صدقته و بالمدینه، ماجرای خمس خیبر، نمیدونم فدک، وجوهات مدینه، اینا رو تاکید میکرد. خب حزب حاکم موافقت نکردن، داره که حضرت زهرا غضبناک شدن. فلم تزل مهاجرتو، یعنی در واقع آمدن با اون حزب حاکم قهر کردن و این هجران طول کشید حتی توفیت، این مسئله طول کشید حتی توفیت. و مسئله هجران یک مسئله قهر معمولی نیست، حداقلش توی لغت که این رو ما بررسی میکنیم از منظر همون و برادران اهل سنتمون، یه زمانی شما با یکی قهر میکنی، یعنی مثلا او میاد شما باش صحبت نمیکنی، اما اگر اون آمد و مثلا با شما احوال پرسی کرد، سلام علیک کرد، سلامشو جواب میدی. اما هجران این نیست. خب ببینید این مسئله افزون بر صحیح بخاری عرض کردم، در صحیح مسلم هم آمده مسئله هجران، در صحیح مسلم جلد دوم صفحه 841 آمده که حضرت زهرا فوجدت فاطمه، با این تعبیر ایشون غضبناک شد و سخن نگفت. و عرض کنم اما خود این هجران یعنی چی؟ در منابع اهل سنت مثل کتاب شرح صحیح بخاری آقای ابن بطال آمده اصلا معنای هجران این هست که دو نفر همدیگر رو ملاقات میکنن، در یک جا اجتماع میکنن، اما و ترکه السلام علیه، پاسخ سلام طرف مقابل رو هم نمیده. این هجرانه، این صرف قهر معمولی نیست، نه، وقتی پاسخ سلام طرف مقابل رو نمیده این پیام داره، ببینید این پیام داره، یعنی من او رو به رسمیت نمیشناسم و البته خب ابعاد دیگری هم این پاسخ ندادن سلام داره که حالا اقتضای برنامه ما نیست که اون ابعادو مورد بررسی قرار بدیم. بنابراین در منابع اهل سنت مصادیق غزل از زهرا به این گونه بیان شد.
من میخوام از کلام شما جناب استاد استفاده کنم و تا اینجا نتیجه بگیرم، اینکه اگر ما نسبت به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ارادت داریم، اگر این همه ایشون رو دوست داریم و توی زندگی هامون سعی میکنیم قدم هامون رو جای پای اون حضرت بگذاریم، در بصیرت، در دشمن شناسی، در تبعیت از ولایت و تمام مسائلی که توی زندگیمون هست، فقط صرفاً به خاطر یه موضوع احساسی و عاطفی و وابستگی خانوادگی و حالا این مسائل نیست، ما واقعاً حضرت زهرا رو دوست داریم به خاطر اینکه خود این شخصیت قابلیت دوست داشته شدن رو داره و مهر و قهر ایشون نسبت به دیگران برای ما موضوعیت داره. یعنی ما نسبت به دشمنان خودمون و دوستان خودمون حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو ملاک قرار میدیم که ایشون چه کسانی رو دوست داره و ایشون چه با چه کسانی دشمن هست و از اونها بیزاره. ممنونم. اگر این نتیجه من درسته که تایید بفرمایید، اگر نه نکته‌ای هست بفرمایید که می‌خوایم بریم بخش بعدی رو
ببینید. فرمایید شما کاملا متینه و علت این دوست داشتن اینه که ایشون سمبل دفاع از امام زمانه و ایشون محور مبارزه است.
درست.
دقیقاً این فرمایشی که شما دارید با تفصیل بیشتر در کتاب انسان 250 ساله، کتابی که مترجم امام اعظم رهبری هست، در حلقه سوم صفحه 126 آمده. یعنی اونجا که ماجرای هجوم به بالاخره بیت وحی ایشون ذکر میکنن، این بحث محوریت از زهرا برای مبارزه و محوریت دفاع از امام زمان رو مطرح میکنن و این حب و بغض ما دقیقاً حول همین مسئله هستش.
و یه نکته دیگه من اضافه کنم به صحبت های شما، این که ایشون هم هر کسی رو دوست داشته باشن و با هر کسی که دشمن باشن، اون هم برای ما ارزش داره و اهمیت داره و برای زندگی مهمه. ممنون و متشکرم از شما، همچنان همراه ویژه برنامه بانوی بینشان باشید.
فاطمه گواهد بر مظلومیت علی تا پای جان خود نشست، پای بیعت علی. مدینه این شهر پیغمبر چه کرده با سوره کوثر، چه کرده این داغ داغ پایان، با حیدر حیدر مانده با شهر دمها.
بازم تسلیت و تعزیت به همه شما عزیزان شنونده این ایام، این روزهای مصیبت و امروز که شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. باز هم از حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر اکبر روستایی میخواییم بشنویم در مورد شخصیت والای حضرت زهرا در منابع اهل سنت. در خدمت اینجا استاد.
خواهش کنم. ببینید در ساحت رفتار ما اگر بخوایم رفتار نبوی رو درباره حضرت صدیقه بررسی بکنیم، اون رفتاری که در واقع ناظر به حجت بودن حضرت زهراست،
بله،
اینم خیلی مهمه. من خیلی مختصر دو مورد رو عرض میکنم. یک موردش که در قرآن هم آمده ماجرای مباهله است که حضرت زهرا سلام الله علیها در قامت نسائنا اینجا ظاهر میشن.
درست.
آیا صرف اینه که ایشون یک زن است میخواد اینجا بیاد؟ خیر. صرف اینه که دختر پیامبره؟ نه، اینجوری نیست، چون به روایت اهل سنت پیامبر دختران دیگری هم داشتن مثلا، یا ولی اینجا اهمیتی براشون نداره که مثلا اون دختر دیگری مثلا بیاید، یا حضرت بیاد تأکید بکنه برای این مسئله که آقا دختر دیگری هم هست مثلا. نه، اصلا اینجوری نیست. آیا به صرف زن بودن؟ نه، همسران پیامبر بودن، اما هیچ کدوم اینا رو نمیاره. زمانی ما اینو میتونیم بفهمیم که دقت به اون شرایط تاریخی بکنیم و اینکه از زهرا سلام الله علیها در چه جایگاهی در قامت نسائنا آمدن. در جایگاهی آمده که بحث اسلام و عدم اسلامه. آقا حقانیت اسلام یا حقانیت مسیحیت کدومش؟ صحبت اینه. این برای اثبات این آمده است.
اصل اسلام.
اصل اسلام به این بنده. درست. به حضور ایشون بنده. پس این یعنی این شخصیت یک شخصیت ویژه است. این رفتار نبوی که ایشون رو همراه خودش میکنه برای این مسئله، که البته این رفتار طبیعتاً مأخوذ از وحی الهی است، چون پیامبر تابع وحیه. این یعنی چی؟ یعنی اینکه ایشون یک حجیتی داره. لذا اون سران مسیحی وقتی نگاه میکنن میگن آقا مباهله نکنید، شخصیت های آمدن که اگر دعا کنن این کوه از جا کنده میشه. و نسل مسیحیت برداشته میشه، لذا عقب نشینی میکنن. خب این یک مسئله است. نکته دیگه بحث برخورد حضرت رسول سلام الله علیه در مواجهه با حضرت زهرا. شما ببینید یک نمونه شما من بگم که با سند معتبر همین در منابع اهل سنت در سنن ابی داوود آمده، در سنن ترمذی آمده، در مستدرک حاکم آمده و خیلی کتاب های دیگه، و اون این هست که حاکم نقل میکنه در مستدرک جلد سوم صفحه 167 و تصریح به اعتبار سند میکنه به نقل از جناب عایشه، این رو نقل میکنه، میگه احدی رو ندیدم که به رسول خدا شبیه تر باشه به حضرت زهرا کلامن و حدیثن، به لحاظ گفتار. خب گفتار پیامبر چه گفتاریست؟ سوره نجم، آفرین، این هو الا وحیون یوها. پیامبر هر چی بگه منشأ وحیانی داره. خب اینجا حضرت زهرا شبیه ترین فردن در کلام جناب عایشه. بعد نکته ای که میفهمم ایشون بیان میکنه اینه که میگه زمانی که از زهرا داخل بر رسول خدا میشد رحب بها، نه اینکه بلند میشد، نه میپرید به استقبال ایشون و قام الیها فاخذ بیده، دست از زهرا رو میگیرن میبوسیدن. من شاهدم اینجاست و اجلسها مجلسه، حضرت زهرا رو جای خودشون می نشوندن، نه صرف اینکه این دختر منه. ببینید این در واقع کار، این رفتار داره از شخصیتی که افضل انبیاس صورت می گیره و این خودش در خور توجهه و ما می خواهیم این استفاده بکنیم که حضرت زهرا حجت.
درسته. خب با این همه توصیف ها، با این همه شخصیت والایی که برای حضرت زهرا در کتب اهل سنت اومده که ما البته معتقدیم خیلی فراتر از اینها هستن اون حضرت، اما به جایی میرسه که وصیت میکنه ایشون بنده من شبانه به خاک سپرده بشم، شبانه مراسم تشییع من برگزار بشه، و مهمتر از اون، حالا اون شاید یک شب بوده در تاریخ و تموم شده، اما فراتر از اون این که قبر من مخفی بمونه تا زمانی که موعدش مشخص بشه. به اینجا چرا رسید امت اسلام در اون روزگار؟
ببینید صحبت دشمنی بود. من اجازه بدید این رو بازم از منابع اهل سنت خدمت شما عرض بکنم. امت اسلام چرا به اینجا میرسد؟ به خاطر بغض و کینه و دشمنی که با شخص امیرالمومنین دارن که یک تحلیل تاریخی خیلی عمیق میطلبه. و یه زمانی فرصت باشه من حاضرم خدمت بینندگانمون این رو عرض بکنم که چرا به اینجا رسید. اما جالب اینجاست که عالم اهل سنت به همین بحث دشمنی اشاره میکنه، علت مخفی بودن قبل از زهرا رو همین میدونه.
عجب.
بله، کتاب وفا الوفا آقای سمهودی از علمای اهل سنت در جلد سوم در صفحه 906 میگه انما اوجب عدم العلم به عین قبر فاطمه. چرا ما قبر فاطمه رو نمیدونیم کجاست؟ چرا؟ میگه ما اورزل اهل البیت، آنچه که برای اهل بیت پیش اومد، من معادات الولات قدیما و حدیثا، دشمنی فرمان روایان در گذشته و امروز، این دشمنی که وجود داشت با اهل بیت. چون اگر قبر حضرت زهرا سلام الله علیها معلوم و مشخص میشد، چه بسا که برخورد نامناسبی با این مرقد مطهر صورت میگرفت. لذا بناست که مخفی بماند تا در واقع به طول تاریخ بشریت ندای مظلومیت حضرت زهرا تنین انداز بشه.
بله. خب ممنون و متشکرم از شما جلالالاسلام و المسلمین دکتر اکبر روستایی، و امیدوارم که ما این نکاتی که گفتیم و شنیدیم از جناب استاد، شما از نظر شنونده همراهمون بودید حدود یک ساعت و نیمی که در خدمتون بودیم، بتونه این نکات یک کدی باشه، یک قدمی شما رو به معرفت اهل بیت علیهم السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نزدیک تر کنه. خیلی پیامک دادید امروز توی برنامه، خیلی تماس گرفتید، اما چون خواستیم یه مقداری بیشتر از صحبت‌های آقای دکتر روستایی استفاده کنیم، فرصت نشد که از تماس‌ها و تلفن‌ها و پیامک‌های شما استفاده کنیم. امیدوارم که ما رو بر این ببخشید. از حضورتون میخوام مرخص بشم، فقط یک پیامک بخونم و خداحافظی کنم. خانم ویکتوریا از محله ارامنه شهر اصفهان پیامک دادند، نوشتن مادر که نباشد نظم خانه به هم می‌ریزد، علی در نجف، حسن در بقیع، حسین در کربلا و زینب در دمشق. خدا نگهدار.
ای یار علی خدا نگهدار، غمخوار علی خدا نگهدار. من ماندم و این بستر خالی، بیمار علی خدا نگهدار، بیمار علی. باور نکنم من ای شمع خموشم تا بود.
خدا قوت میگم به همکاران خوبم در ویژه برنامه بانوی بی‌نشان. انشاءالله مطالبی که گفته شد مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. یک بار دیگه امروز رو به همه شما عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیکم السلام تسلیت و تعزیت عرض میکنم. لطفا همچنان با ما باشید. به اتفاق برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو در قالب کلام امام به گوش جان خواهیم شنید.
ای که از کلام تو، ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان، آمدی و باغ جان، شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
انشاءالله خداوند تبارک و تعالی این قدمی را که شما عزیزان برداشتید و اون وحدت بین شما و دانشگاه و شما و روحانیون، این قدم را مبارک کند و توجه به این داشته باشید که حالا که شما نزدیک به هم دارید میشید، نقشه هایی که برای جدا کردن شما از هم است بیشتر به کار میفته. اون وقت جدا کرده بودن شما را از هم، یه دیواری کشیده بودن شما اون طرف و اونها هم اون طرف، هر دو هم به هم بدبین و اونها هم استفاده شو میکردن. حالا که میبینند که یه تحولی پیدا شده است، دانشگاهی متمایل شده است به روحانی، روحانی متمایل شده است به دانشگاهی، با هم هستند و میخوان با هم کشور خودشون را به پیش ببرند، حالا شیاطین بیشتر در فکر هستند که روحانی را از یک طرف بکوبند و دانشگاهی را از یک طرف، و فساد کنن بین این دوتا، به اونها بگن که اینا چطورن، به اینا بگن اونها چطورن. چشماتونا باید خیلی باز کنن در این زمان، چشم و گوش ها باید خیلی باز باشد که یه وقت میبینید از داخل خود دانشگاه و از داخل خود فیضیه شما را به فساد میکشونن، شما را به تفرقه میکشونن. اینها نمیتونن ببینن، اینهایی که نمیخوان این کشور یک کشور صحیح و سالم باشد و اربابای اونها که از اولم نمیخواستن، نمیتونن ببینن که شما با هم مجتمع شدید و میخواید با هم کار کنید. اونا عواقب این امر را برای خودشون میدونن که اگر حقیقتا دانشگاهی و حوزه های علمی و همه دانشگاه ها در هر جا که هستند اینها با هم بشن و با هم نقشه داشته باشند برای پیروز کردن انقلاب، این برای اونها چه عواقبی داره؟ اونها این مطالب رو مطالعه کردن، میفهمن و در صدد این هستن که نگذارن شماها با هم باشید. چشم و گوشتون را چه دانشگاهی ها و چه طلاب علوم روحانی، چشم و گوشتون را باز کنید و هر که به شما یه مطلبی بود گفت که در اون مسیر باشد، توجه کنید که این یه قرضی درش هست.
صبح و خورشید در آینه یه دیدارت بود، چشم مهراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت با می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود.
ساعت 11 اینجا قم است.